بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دوباره خدمت شما معرفت جویان. در قسمت قبل جناب مولوی در بخش آتش افتادن در شهر به ایام عمر رضی الله عنه با تمثیلی که بیان کرد تأکید داشت روی باطن. روی چی؟ باطن و آتش درون. با توضیحاتی که عرض کردیم رسیدیم به حسن فعلی و حسن فاعلی و تأکید این بود که جناب مولوی تأکید روی حسن فاعلی داره. در آخر فرمود اهل دین را بازدان از اهل کین، همنشین حق بجو با او نشین، همنشین حق بجو. حالا ادامه میده، ببینیم چی کار میخواد بکنه. در ادامه وارد یک تمثیل دیگه ای میشه، داستان دیگه ای، خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه و انداختن امیر المؤمنین علی شمشیر را از دست. حالا اینجا چند تا نکته است. یکی این که علی رو امیر المؤمنین میدونه، کرم الله وجهه میدونه. و حالا اگر تو قسمت اول که داستان عمر بود یه چند بیت از عمر گفت، ببینیم حالا درباره علی چند بیت میگه. فراموش نکنیم که مولوی در زمانه ای زندگی میکرده که هم حاکمیت و هم مردم اهل تسنن بودن، هم حاکمیت و هم مردم تفکرات خاصی هم داشتن. از علی آموز اخلاص عمل، از علی آموز اخلاص عمل. اینو الان شما باید وصلش کنی به قسمت قبلی. اونجا گفت چی؟ گفت نان در رسم و عادت داده اید، دست از بحر خدا نکشاده اید. بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز، نز برای ترس و تقوا و نیاز. حالا از علی آموز اخلاص عمل. شیر حق را دان مطهر از دغل. علی رو چی معرفی میکنه؟ هر جا دیگه تو مولوی شیر، شیر حق، حق اینا میاد، اینجا مصداقشه. اگر اونجا گفت همنشین حق بجو، کار سخت شد. من همنشین حق رو، حق رو چجوری پیداش بکنم؟ حق چیه؟ چجوری پیداش بکنم؟ همنشیناش کیا هستن؟ راهکار اینجا داره بهت میده. شیر حق رادان، علی رو میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان مطهر. اگر من به تو گفتم هم نشین حق بجو با او نشین، حالا بهت معرفی میکنم که شیر حق کیه. پس داره میگه با کیا بشین؟ علی شناس باش و با دوستان علی. آفرین. شیر حق رادان مطهر از دغل. یعنی وقتی میگه مطهر از دغل، دغل یعنی چی؟ فریب، مکر، حیله، حق بازی. یعنی علی هر کاری حسن فعلیش با حسن فاعلیش یکی بود، هیچ دغلی در کارش نبود. بعد حالا یه نمونه ای رو هم بیان میکنه، یه مصداقش، یه نمونه ایش رو بیان میکنه. در غزا، غزا یعنی جنگ، در غزا بر پهلوانی دست یافت. توی یکی از جنگ ها بر یک پهلوانی از پهلوان های دشمن چیره شد. زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. علی اون رو زمینش زد، شمشیر اومد مثلا او رو بکشه، تف کرد تو صورت علی. خدو یعنی تف، آب دهان، تف کرد تو صورت. حالا ببین باز علی رو داره چجوری توصیف میکنه مولوی. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. علی کیه؟ افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غذایش کاهلی. توی جنگش کاهلی کرد، سست شد، یعنی با شدت نرفت جلو. یا درنگ مثلا کاهلی به معنای درنگ و صبرم هست، صبر کرد. گشت حیران آن مبارز زین عمل، گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. الان وقت عفو گذشتن نیست، تو الان باید بکشی، تازه من توف انداختم تو صورتت، باید خشمگین‌تر منو بدتر با یه وضع بدتری منو بکشی. دست کشید علی، تعجب کرد این پهلوان. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ تو با اون شدت شمشیر رو برداشتی اومده سراغ من، چرا شمشیر تو گذاشتی؟ آن چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ کاملا برعکس ما اگه که توف انداخت تو صورتمون، خشممون چند برابر میشه. باش الان میخونم. کاملا برعکس ما. آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوس در اشکار من. اشکار نمون شکار. آن چه دیدی بهتر از پیکار من؟ چون تو جنگ ها خیلی مهمه که تو طرف مثلا پهلوان طرف مقابل رو بکشی، یه افتخاره. من پهلوان پهلوانان هستم تو لشکر دشمن، منو بکشی بزرگتر افتخاره. چه شکاری بهتر از این؟ تو چه عاملی باعث شد که دست از همچین شکاری برداری؟ تو چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوس در اشکار من؟ اینا رو دیگه حالا مولوی داره توصیف میکنه ها به این شکل. آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ چی دیدی که خشمت به این سرعت، خشمت فرو نشست و کاملا برعکس ما داری عمل میکنی؟ برعکس ما وقتی کسی توف اندازه صورتمون، دو برابر بدتر، عصبانیتر. اما علی برعکس، ما کاملا برعکسیم. علی برعکس نیست، ما برعکسیم. ما برعکس علی هستیم، دم از علی میزنیم و برعکس علی زندگی میکنیم. آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ باز جست یعنی خاموش شد، با اون شدت اومدی بعد این مرتبه. آن چه دیدی که مرا زان عکس دید، در دل و جان شعله ای آمد پدید؟ آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان؟ تو دوباره جان رو به من چی دیدی؟ جریان چیه؟ در شجاعت شیر ربانیستی. نه دیگه توصیفات خود مولویست، وگرنه او در مروت خود که داند کیستی. در مروت ابر موسایی به تی، کامد از وی خان و نان بیشبی. تی بیابان، یه اشاره داره میکنه به جریان چی؟ موسا. توی شرایط سختی که قرار گرفته بودن قوم موسا و ناراحت بودن از اینکه ما توی این شرایط سخت هستیم، و موسا دعا کرد و ابری بارید و همه جا بعد از اون باره خیلی زود زمین سرسبز شد، نعمت‌های فراوانی به اینها رسید. و این قوم موسی با اینکه حالا خیلی هم ناشکری می‌کردن، ولی از این رحمت عامه خداوند بهره‌مند شدن. میگه در مروت ابر موسی به تیه، مثل اون ابری که بر بیابان بر قوم موسی بارید و بیابان خشک و بی آب و علف رو سرسبز کرد، خیلی سریع اتفاق افتاد. کامد از وی خان و نان بی شبیه، و از این بیابان خشک سفره ای و از طرف خداوند سفره ای پهن شد در این بیابان، و نانی و اونم چیزی که غذایی که اصلا بی نظیر بود، یک غذای بی نظیر. اشاره به اون سفره ای است که از آسمان برای قوم حضرت موسی فرستاده شد، اون مائده آسمانی. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. ابر گندم میده، ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم، گندمی میده که مردم راحت میتونن اون رو بپزن و یعنی خیلی راحت. ابر موسی پر رحمت برگشاد. اینجا رحمت، رحمت عامه است. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. ابر معمولی وقتی میاد و گندم معمولی، این باران که الان داره میاد، کشاورزا گندم کاشتن، مثلا کشاورزی اون موقع هم کلن دیم بوده، مثل الان کشاورزی آبی که روزگار آب رو سیاه بکنه، آبهای زیرزمینی رو بیچاره بکنه، نه، چاه‌های عمیق و چه و چه، مردم قانع بودن به همین. وقتی کار دیم انجام، کشاورزی وقتی دیم باشه چقدر توکل میره بالا. این خاکشیرایی که اینجا هست خاکشیر دیمه، ما خودمون یک سال کشت داریم. وقتی که میکاری، چون دیم هست یعنی آب روش نیست و قراره به بارون بیاد، همیشه یکی از دعاهات اینه که خدایا کاش بارون بیاد، خدایا بارون بیاد. مشهد میری، نماز میخونی، چون گیرش هستی، یعنی اصلا ارتباطت به خدا بیشتر میشه. ارتباطت با خدا بیشتر میشه. آفرین. بله خیلی خاص میشه. این که ما میبینیم مثلا قدیم کشاورزا توکلشون بیشتر بود، ایمانشون قوی تر بود، یه بخشش به این برمیگرده. الان رو پول خودش حساب میکنه، رو چاه عمیقش حساب میکنه، میگه آب نداد، اینقدر خرجش میکنم، 10 متر بیشتر، 100 متر بیشتر میزنم تو به آب برسم. کاری هم به بقیه نداره. که تو اگر اینجا داری چاه مثلا 400 متری 500 متری میزنی، خب اون برتر داره آب کم میشه. این آبهای زیرزمینی مال تو تنها نیستن، مال همه هستن. اینا یه سرمایه عمومی هن، خودخواهی ها ولی نمیذاره. اون کشاورزی که نداره و ازش خوب نیست هیچی، اونی که داره چاه عمیق میزنه. حالا در هر صورت کشت دیم بوده و قشنگترین کشاورزی هم و کشت هم چیه؟ کشت بهترین محصول، محصول دیم ارگانیکه دیگه، کامل، زحمتش هم خیلی کمه. ولی حالا در هر صورت همین کشت دیم زمان میبره، بالاخره گندم رو میکارن، باید منتظر باشن بارون بیاد سبز بشه، چند ماه طول میکشه، بعد از 5-6 ماه به ثمر که نشست بری اینها رو درو کنی، بعد ببری آسیاب گندم رو آرد کنه، بعد آرد رو بیای خمیر کنی بپزی بشه نون. ولی اون اتفاقی که برای قوم حضرت موسی افتاد، یک نان بی زحمت. خیلی مولوی رو این کلمه بی زحمت تاکید میکنه، روزی بی زحمت، رزق بی زحمت، را کار میده، میگه مردم دارن جون میکنن، مردم رو خلچل میدونه. ما رو اشاره هم میکنه گاهی ها، میگه که به خاطر خلاصه خورد و خوراک و معاش، معیشتتون، داری خودتون اینقدر به زحمت بیندازید. میگه رزق و روزی باید بی زحمت باشه و تو بی زحمت اونو به دست بیار. خیلی خوب، حالا این رزق و روزی بفرمایید که دوست داری بخور. این رزق و روزی بی زحمت، حالا اینجا اشاره‌ای داره میکنه، وقتی که ولی خدا حضرت موسی دعا میکنه و این مائده از آسمان میاد بی زحمت، یه گندمی که دیگه نمیخواد بری آردشم، سری دست میکشیدن روش آرد میشد، سری آتیش آماده بود، همه چیز، یعنی خیلی راحت راحت این تبدیل میشد به یک نان. حالا خمیر میخوای درست کنی باید چند ساعت بذاری، اون موقعی که جوش شیرین نبود مثل الان که زودی با جوش شیرین بزنن خلاصه روزگار ما رو سیاه بکنن، باید این خمیر ور میومد، میموند، شب درست میکردن چند ساعت. خیلی خوب. ابر موسی بحر رحمت پرگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. از برای پخت خاران کرم، رحمتش افراخ در عالم علم. برای اونه که دنبال پخت خار هستن، این رحمتش رو فرستاد. خب علم شد، یعنی علم شد، پرچم شد، شد یک چیز شاخصی. تا 40 سالان وظیفه وان عطا، کم نشد یک روز از آن اهل رجا. از اون مردم تا وقتی که اهل رجا بودن، 40 سال اینا اهل رجا بودن و تو این 40 سال هم این نعمت، این سفره به این شکل جمع نشد در زمان حضرت موسی. تا وقتی که اهل رجا بودن، رجا یعنی امید، امید به خدا، رجا یعنی امید به خدا، یعنی دلت فقط به خدا خوش باشه و بس، دلت به ای و او و به مال تو، ثروت تو، قدرت تو، توان تو، بچه کی هستم و بابام فلانیه و نمیدونم آشنای فلان، اینا رو ول کن، فقط دل به خدا بسته باشی، امیدت فقط به خدا باشه. تا وقتی که امیدت به خداست، میگه تا اون مدت این رزق بی رنج و بی زحمت به اینها میرسید. و 40 سال هم طول کشید. چرا بعد از 40 سال قطع شد؟ بعد از 40 سال قطع شد. چرا قطع شد؟ تا همیشان از خسیسی خواستند، گندنا و تره و خس خواستند. اینا یه خساستی اومد سراغشون، یه بخلی، و این باعث شد که بهونه گیر بشن، بهونه گیر شدن. گندنا همون چیزی که امروز بهش میگیم چی؟ تره. گندونه، گندنا یا تره، بسیار هم خونسازه. سعی کنید تو دمپختاتون، تو آشاتون استفاده کنید، خیلی خونسازه. الان غیر از سبزی خوردن که استفاده میکنین، آش تره، دمپخت تره، بسیار خونسازه. خس، کاهو. خس چی؟ کاهو. کلن چیه؟ خونساز میخواستن، خیلی حرفه‌ای هم بودن. خلاصه شروع کردن به بهونه گیری و اینو میخواییم، اونو میخواییم. امت احمد که هستند از کرام، تا قیامت هست باقی آن تا. اون قسمت اول تموم شد، داستان اشاره کرد به داست قوم حضرت موسی تمام. میگه اینها اون سفره و رزق بی زحمت براشون میومد تا وقتی که امید به خدا داشتن. اما این امید به خداشون که کم شد و خساست و بخل و اینها که اومد سراغشون و قناعتشون هم از بین رفت، هی گفتن این رو میخوایم، اون رو میخوایم، چرا این نیست، چرا اون نیست، و اون گیر شدن، اون سفره هم دیگه قطع شد و اینا به شدت تو زحمت افتادن. 2 شیفت کار میکردن، 3 شیفت کار میکردن، باز 8شون گروه 9شون بود، مثل امروز. ببینید همش اینا رو دقت کنید، همش به حاکمیت و دولت مردا بر نمیگرده، به اونام بر میگرده ها، نمیگیم ما رو نمیخوام تبرئه کنیم، ولی حالا یه بارم بیام از سوزنی هم به خودمون، یه همه جوال دوز به اونا زدیم، حالا یه سوزنی هم به خودمون بزنیم. مولوی اینو میگه، مولوی اصلا هیچ جا خیلی به حاکمیت گیر نمیده، میگه خودتون، از ماست که بر ماست، میگه خودتون امیدتون به خدا کم شده، خودتون به شما که ارزو اهل قناعت نیستید، خودتون بخل میورزید، توکل ندارید، این به خودتون برمیگرده. حال دقت کنید ببینید اینها نسبت به این نعمت خدا خسیس شدن، نسبت به اون چیزی که خدا بهشون داد بخل ورزیدن و خسیس، گفتن نمیخوایم، نسبت به او خساست ورزیدن و بعد حالا گفتن چیزای دیگه میخوایم. حالا ادامه میده داستان رو، حالا میاد سراغ امت احمد، مسلمونا. اون قوم حضرت موسی بود، حالا ما مسلمونا ببینیم چه جور آدمایی هستیم. امت احمد که هستند از کرام، بالاخره جزء شخصیت ها، انسان های بزرگواری هستند، چون تابع پیامبر خاتم هستند. امت احمد که هستند از کرام، تا قیامت هست باقی آن طعام. اونایشون که اهل کرام باشن، اهل کرامت باشن، این طعام تا قیامت براشون چیه؟ باقی هست. چون ابیتو اندربی فاش شد، یطعم و یسقی، کنایت زاش شد، یعنی همون زعاش شد. پیامبر اکرم با اینکه از گرفتن روزه وصال من میفرمود، یه روزه داریم به نام روزه وصال. روزه وصال یعنی اینکه شما امروز روزه بگیری، افطار نکنی، سحری هم نخوری، وصلش کنی به روزه بعدی، به روز بعد. اینو بهش میگن روزه چی؟ وصال. خب روزه وصال جایز نیست، من میکردن برای ماها جایز نیست، باید یه افطاری کنی یا حداقل یه چیزی، ولو یه کله خرمایی بخوری، ولو یه قلپ آبی بخوری، روز اولتو افطار کنی روزه رو، بعد روزه بعدی رو دوباره بگیری. با این که از روزه وصال منع می‌کردن، اما برای خودشون بعضی چیزا جایز بود دیگه، اما خودشون این معمولاً به این کار مشغول بودن، نه اینکه آنچه که به دیگران می‌گفتن خود عمل نمی‌کردن، نه، چون این سخت بود، برای پیامبر جایز بود ولی برای مردم آسون گرفته بودن، یعنی یه زحمتی رو از مردم برداشته بودن ولی خودشون باید این کار انجام میدادن. خب وقتی این اتفاق افتاد، برخی از مثلا میدیدن که ایشون روزه وصال میگیره، برخی از مردم سوال کردن که تو خودت ما رو من میکنی بعد خودت روزه میگیری؟ پاسخی که داد این بود که من در نزد خدا شب رو به روز میرسانم در حالی که اون مرا آب و غذا میدهد. شما آب و غذای ظاهری فکر میکنید من آب و غذای ظاهری بله نمیخورم، اما خداوند خودش به من آب و غذا میده، از اون آب و غذا به من واقعا گرسنگی برام غلبه پیدا. ما اگه نخوریم ضعف میکنیم، اما پیامبر میگه من ضعف نمیکنم چون خودش داره به من آب و غذا میده. این اون اتفاقی که حضرت موسی رفت و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، 40 روز مهمان خدا شد، اول 30 روز بود در روزم بهش اضافه شد. خب اون 30 روز موسی که چقدر چیزی به خودش نبرده بود، به معنی که خدا بهش گفت بیا، اینقدر خوشحال شد که سراسیمه رفت، هیچی به خودش نبرد، کسی هم نبود که اونجا بره براش غذا ببره. که 40 شبان روز نزد خدا هیچ نیازی به آب و غذا و حتی دستشویی و چه نداشت، حتی نیاز به خواب. این 40 شبان روز بیدار بود، به مقام استغنا رسیده. او تأمینش میکرد، خدا تأمینش میکرد بدون اینکه ضعفی پیدا کنه، بدون اینکه لاغر بشه، بدون اینکه نخوابیده اعصابش خرد بشه. ما خیلی داشتیم خوابون بریزه به هم دیگه عصبی میشیم دیگه، اینقدر ضعیفیم ما. ولی او که وصله این گونه نیست، درست شد؟ اینو میخواد بگه چون ابیتو اندربی فاش شد. ابیتو اندربی، ابیتو یعنی میخوابم، بیتوته میکنم، اندربی نزد پروردگارم. پیامبر گفت من شبها نزد پروردگارم میخوابم، من در محضر خدا و با هم گفتگوها داریم. نه بیتوته یعنی شبمانی، دقیقا شب بخوابی. او عیاب و ذهاب میشه رفت آمد، ولی بیتوته یعنی شبمانی. مثلا در آداب زیارت داریم که در حرم معصومین بیتوته نکنید، کراهت داره، تو حرما نخوابید. دیدید خادما میان بیدارتون میکنن نمیذارن؟ چون کراهت داره، بی احترامیه. ولی قربونش بشم شالا برید سامر را، حرم امام حسن عسکری و حرم امام هادی، اونجا میگن مستحبه که بیتوته کنید، چون اینجا خونه امام بوده، قبر حضرت، اینا رو در منزلشون مسمومشون میکنن، همونجا هم دفن میشن. الان اینجا که حرم امام حسن عسکری هست و حرم امام هادی هست و اونجایی که مقام امام زمان هست، اینجا خانه امام هادی، خانه امام حسن عسکری و خانه امام زمان بوده، تو خونهشون دفنشون کردن. چون تو خونش هست، شما داری دو تا کار انجام میدی وقتی اونجا میری زیارت، هم داری به زیارت مرقد مطهر چند تا امام میری، هم داری وارد خونهشون میشی. الان ما دیگه کربلا میریم که دیگه خونه امام حسن و امام حسین که نمیریم، که خونه امام علی که نمیریم که. حالا یه چیزی هم اونجا درست کردن، میگن خانه امام علی نزدیک مسجد کوفه، ولی اون همین جوریه، اون سندیت نداره، خیلی سابقه زیادی نداره. ولی تو حرم امام حسن عسکری که میری، سامرا که میری، مستحبه که بیتوته کنی، یعنی بری شب بمونی. و چون بله رخت خواب بهت میدن، همه چی، بعد تازه صبحونه نارشام هم بهت میدن همونجا تو خود حرم ها. رستوران، بله رستوران داره، میری میشینی. نه نه همیشه، تمام سال، تمام سال، بله من رفتم زیاد رفتم، تمام سال صبحونه نهار شام بهت میده، فقط بیکار باشی بری اونجا چند روز بمونی و مشغول باشی واقعا، فقط دیگه در اصلا نیازی نیست از حرم بیرون بری، اصلا بیرونش هم خبری نیست، هر چه هست همو داخله، صبحونه نهار شام، فقط استراحت کن، بخواب عبادته، بخوابی عبادته، نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم چه کار بکن، هر کاری دیگه دوست داری دیگه عبادت کن. خیلی خوب، ایشالله قسمت بشه میریم. چون ابیتو اندربی فاش شد، یطعم و یسقی، کنایت زاش شد. وقتی فاش شد که پیامبر نزد پروردگارش بیتوته میکرده، دیگه یطعم و یسقی هم جنبه چی پیدا میکنه؟ آش، غذا، یعنی مسئله غذاش هم حل شد. غذاشو کی بهش میداد؟ یطعمو، آفرین، و یسقی، او منو سیراب میکرد، او به من غذا میداد. هیچ بی تأویل این را درپذیر. دنبال هیچ تأویلی هم نباش، همینه که میگم و میگی بپذیر. هیچ بی تأویل این را درپذیر. نگو حالا نه، حالا اینجا منظورش فلانه، منظورش نه، منظور دقیقا همینه. هیچ بی تأویل این را درپذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. تا بتونی تا به دلت بشینه قشنگ، تا قشنگ بتونی درکش کنی، پذیرای این موضوع باشی. زان که تأویل است واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. چون موضوع ادامه داره پیدا میکنه، بعد از هم جدا میشه موضوعش و همینجا کافیه. اون چه که امروز به دست آوردیم این بود که هر چیزی، هر ظاهری یا باطنی داره. قرآن هم از ما خواسته که اولم ین ظروفی ملکوت السماوات والارض، چرا به ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کنید؟ چرا همش ظاهر بین شدید؟ سراغ ملکوتش هم برید. جناب مولوی نه تو این داستان بلکه در کل مثنوی همه تلاشش اینه که ما رو به ملکوت وصل کنه. تلاشش اینه. ما هم اگه شاگردای خوبی باشیم، حرفش رو گوش کنیم، واقعا وصل میشیم. مگه مثلا وصل شدن به ملکوت باید چیکار کرد؟ راهشو داره به ما میگه. اگر آنچه که مولوی میگه رو عمل کنیم، شک نکنید که به ملکوت وصل میشیم و وجود ملکوتی پیدا میکنیم. الان فعلا تو هپروتیم، از هپروت در بیایم وارد ملکوت بشیم. صحبت از حق شد، الان داره شیر حق رو مطرح میکنه. ببینیم تا کی و چگونه این حق بینی رو مطرح میکنه جناب مولوی. حق و حقیقت، حق و حقیقت میگه اینه. چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یه صلواتی بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد.